شنوندگی.
تشکر از بلاند خسته نباشین. سلام و شام شما خوش شنوندگان گرامی. ساعت 6:30 قصد صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این مجله خبری علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اجلاس امنیتی امروز در کابل، نظر یک تحلیلگر در مورد نارسایی ها در ارگانهای امنیتی افغانستان و مطالب دیگر. اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از سلطان محمد سرور.
زلمه خلیلزاد سفیر سابق امریکا در افغانستان و ملل متحد به حیث نماینده خاص این کشور در افغانستان گماشته خواهد شد. یک تن از مسئولان امنیتی بغلان امروز کشته شده است. گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حمله تروریستی امروز در پاریس را به دوش گرفت و مقامات امریکایی می گویند از تلاش رخ نکردن هکران در داتابیز دموکراتان جلوگیری شد. تفصیل اخبار. وزیر خارجه امریکا سفیر سابق این کشور در افغانستان و ملل متحد زلمه خلیلزاد را به حیث نماینده خاص خود برای افغانستان تعیین خواهد کرد. آقای خلیلزاد که امریکایی افغان الاصل است، پروسه صلح میان حکومت افغانستان و شورشان طالب و امور ادغام افغانستان در استراتژی هند پاسیفیک را اداره خواهد کرد. این خبر از قول چند مقام امریکایی که نخواستن نامشان ذکر شود منتشر شده است. آقای خلیلزاد که یکی از جمهوری خواهان سرشناس در امریکاست، تقرر وی به حیث وزیر خارجه امریکا نیز از سوی تیم انتقالی رئیس جمهور ترامپ مورد غور قرار گرفته بود. محمد سلیم شاه مدیر جنایی ولسوالی نهرین بغلان در یک کمین مخالفان دولت جان باخته و دو تن از همراهانش که گفته می شود برادرانش بودند زخمی شدند. خانزاده مظلومیار ولسوال بغلان مرکزی به رادیو آزادی گفت اینها در موتر شخصیشان از قندوز راهی پل خمری بودند که در شهرهای قندوز بغلان مرکزی با کمین مخالفان روبرو شده کشته و زخمی شدند. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی گفته می شود محل حادثه جولانگاه طالبان می باشد. در روزهای قبل از عید طالبان حملات خونین را در نقاط مختلف بغلان انجام دادند، ولی این ولایت در دو روز اول عید آرام گزارش شده است. شماره از جوانان شهر خوست می گویند تجلیل عید هر سال بهتر از گذشته می باشد. آنها بر رادیو آزادی گفتند که بهبودی امنیت و تأسیس پارک ها در شهر مردم را امیدوار ساخته است. نام من نظیف الله مفتون است، باشنده ولایت خوست. ماشاءالله این عید نسبت به سالهای گذشته در خوست رنگ و مزه جداگانه دارد. قبلا عید 3 روز تجلیل می شد، ولی اکنون یک عید از دیگر قشنگتر می باشد و دیگر از دیگر. عید برای چندین روز تجلیل می شود. ولایت خوست که همسرحد پاکستان است، از امنیت نسبی خوب برخوردار بوده و بازار و زندگی مردم هم رونق خاصی دارد، چون بسیاری از مردم خوست در کشورهای خلیج کار می کنند و به خانواده های خود پول می فرستند. پلیس پاریس می گوید یک نفر در یکی از ناحیه های پایتخت فرانسه 2 نفر را به ضرب چاقو کشته و 3 را شدیداً زخمی ساخت. گروه تندرو دولت اسلامی یا داعش مسئولیت این حمله را که امروز در شهرک تراپیس در غرب پاریس انجام شد به دوش گرفت. مقامات محلی گفتند که مهاجم از پا درآورده شد و مرده است. این واقعه چند ساعت بعد از آن صورت گرفت که گروه دولت اسلامی یا داعش یک پیام صوتی منسوب به رهبر خود ابوبکر بغدادی را منتشر ساخت. در این پیام 54 دقیقه‌ای از پیروان داعش خواسته شده که به حملات خود در سر تا سر جان ادامه دهند. این نوار صوتی که اواخر دیروز از سوی بنیاد الفرقان جناح رسانه‌ای داعش نشر شد، اولین پیام منسوب به بغدادی در سال گذشته پنداشته می شود. مقامات آمریکایی میگویند هکران برای رخنه کردن در دیتابیز رای دهندگان کمیته ملی دموکراتان تلاش داشتند ولی جلوی آنها گرفته شد. دو سال قبل فعالان مظنون روسی در ایمیل‌های این کمیته رخنه کرده محتوای آن را هنگام انتخابات ریاست جمهوری فاش ساختند. مقامات حزب دموکرات دیروز گفتند که یک شرکت امنیت وب با استفاده از هوش مصنوعی این تلاش را کشف نموده روز سه‌شنبه به کمیته اطلاع دادند. مقامات گفتند که هکرها با ایجاد یک صفحه تقلبی ورود سعی داشتند تا نام‌های کاربران و رمزهای عبور آنها را جمع‌آوری کنند. آنها با این تلاش خود می‌خواستند که به فایل رای دهندگان حزب دموکرات که حاوی معلومات ده ها میلیون رای دهنده می‌باشد دسترسی پیدا کنند. مقامات حزب دموکرات می‌افزایند که این تلاش با مسدود ساختن حساب کاربری هکران به سرعت عقیم ساخته شد و هیچ معلومات در معرض خطر قرار نگرفته است. آنها افزودند که به پلیس فدرال فوراً اطلاع داده شد. حکومت آمریکا و مسئولان تکنولوژی میگویند این قبل از وقت خواهد بود که گفته شود چه کسانی عقب این تلاش قرار دارند. پلیس فدرال FBI کدام تبصره در مورد نکرده است. و بوسنیا بعد از مسدود شدن راه بالکان با مشکل ورود یک موج از هزاران مهاجر روبرو می باشد. بالکان که راه عمده مهاجران به اروپای غربی پنداشته می شد سال گذشته مسدود ساخته شد. در سال جاری حدود 11 هزار نفر از کشورهای آسیا و شمال افریقا ورود خود به بوسنیا را هنوز راجستر کردند. سال گذشته فقط 755 نفر از مهاجران به این کشور وارد شده بودند. بر علاوه این بوسنیا انتظار دارد که حداقل 4000 نفر در سرزمین این کشور گیر خواهند ماند و در زمستان آینده به پناهگاه نیاز خواهند داشت. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 6:37 دقیقه است. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آماده‌اند. وزیر داخلی افغانستان و دیگر مقامات ارگان‌های امنیتی امروز در کابل مسائل امنیتی را بررسی کردند. تحلیلگران مشکل نارسایی ارگان‌های امنیتی را در چه می‌بینند؟ نگرانی مردم غزنی از احتمال حمله دیگر بر این شهر. آیا صدراعظم نو پاکستان عمران خان میتواند اختلافات کشورش را با افغانستان و هند رفع نماید؟ ترکیه میگوید که امریکا به قوانین قضایی این کشور هیچ احترام ندارد. تجلیل از روزهای عید در بعضی از کشورهای غربی. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید تا در روز آینده درباره حملات راکتی در روز اول عید به بخشای شهر کابل معلومات کامل را شریک خواهند کرد. وایس احمد برمک وزیر امور داخله به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک با مسئولین امنیتی کابل و آمرین حوزه ها گفت کسانی که در جلوگیری این حادثه غفلت کردند با آنان برخورد قانونی صورت میگیرد. در این مورد جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی فرید حلیمی می‌شنوید.
وزیر داخلی افغانستان شمار مسئولان امنیتی شهر کابل را در جلوگیری حملات راکتی در روز اول عید به بی‌کفایتی متهم می‌کند. وایس احمد برمک به روز پنجشنبه در یک نشست مشترک با مسئولین امنیتی کابل و آمرین افزاها با تاکید می‌گوید که کسانی که در جلوگیری این حمله غفلت کردند مجازات خواهند شد.
شما امروز برای مین امنیتی برای ما پاسخ گرفتید. شما یک شب پیش سایه 11 او 11 اول یا در توانی با 12 شما دموش او چی کردید؟ چه تدابیر گرفتید؟ اینا رو من شما پاسخ میخوام. و کسایی که کار خود را غفلت کردن و چیز خود انجام ندادن دیگه باید از کارهای جز مطبوعات آن اینجا هستن ملت افغانستان سلام رو میشه باید مجازات شدن دیگه.
این در حال است که چند مهاجم مسلح در روز اول عید در عقب مسجد عیدگاه مربوط به حوزه اول امنیتی شهر کابل در یک سرای جابجا شده بودند و از آنجا به ارگ ریاست جمهوری و وزارت دفاع چندین راکت را شلیک کردند و با نیروهای امنیتی نزدیک به 3 ساعت درگیر بودند تا از پا درآمدند. سوی دیگر پس از این حمله رئیس جمهور غنی در یک نشست در ارگ ریاست جمهوری با مقام های سکتور امنیتی و دفاعی کشور تاکید کرد که مردم حکومت پاسخ‌دهی را می‌خواهند و سکتور امنیتی و دفاعی درباره این حادثه به مردم جواب قناعت کننده بدهند. هرچند وایس احمد برمک وزیر داخلی افغانستان در نشست امروز مسئولان امنیتی کابل را به بی‌کفایتی متهم کرد، اما صادق مرادی معاون امنیتی قماندانی امنیتی کابل میگوید که تدابیر ویژه برای تامین امنیت کابل روی دست گرفته بودند و وظیفه خود را به گونه درست آن انجام داده است.
ما هیچ نوع کوتاهی نکردیم، ما حاضر هستیم در مقابل قانون، در مقابل مسئولین جواب بگوییم. بیاید مشکل ما را بشنوید، اگر مشکل به ماست ما را برطرف کنید، مشکل در قماندان است قماندان را برطرف کنید، هر کس که مشکل داره بکشین که همین مشکل حل شه و بالاخره وظیفه به درستی انجام بده. والله که کسی اگر صدای ما را شنیده باشد ما بی‌کفایت نیستیم.
از سوی هم رحیم قرنه عامر حوزه اول امنیتی شهر کابل پذیرفت که آنان نتوانستن این حمله را جلوگیری نمایند.
ما درخواست می نمایند بسپت عامر حوزه ضعف و پستی خویش را قبول می کنیم و هر تصمیمی که مقامات صالحه البته بعد از تکمیل تحقیقات و بررسی شخصا جلالت ما وزیر سیمود داخله و رهبری وزارت داخله برای ما لازم می دانند تیت احکام کانون برای ما قابل قبول هستند.
در این حال عامل کشف حوزه اول امنیتی شهر کابل نیز میگوید که تدابیر امنیتی به گونه درستان در مربوطات حوزه اول امنیتی اتخاذ نشده بود. از این رو مهاجمان با استفاده از خلاهای امنیتی توانستند خود را به هدف برسانند. این در حال است که مسئولین امنیتی افغانستان به مناسبت عید از تدابیر ویژه امنیتی خبر داده بودند، اما برخی کارشناسان میگویند که پلانهای امنیتی تنها روی کاغذ است و مقامهای امنیتی در زمینه عملی کردن آن ناکام ماندند.
گزارش بود در مورد اینکه وزیر داخلی افغانستان گفت با مسئولین امنیتی کابل و عاملین حوزه ها کسانی که نتوانستند در جلوگیری حملات اخیر در کابل دقیق کار کنند برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. در این حال برخی از کارشناسان امنیتی تداخل وظیفوی و تقسیم نادرست وظایف را از جمله مشکلات عمده در جلوگیری حملات تروریستی عنوان می کنند. فرید حلیمی با کارشناس امنیتی کابل خان تدبیر مصاحبه کرده و در نخست از وی پرسیده است چرا ارگانهای امنیتی و استخباراتی در جلوگیری حملات تروریستی ناکام ماندند.
مشکل در تمام ارگانهای دولتی یکی از عمده‌ترین مشکلات دولت فساد است. ما میفهمیم که ارگانهای کشفی امیران مسائل در مسائل دیگه مصروف هستند، سر مسائل کشفی، سر مسائل امنیتی اصلا انگیزه خدمت هم پیشان وجود نداره. ما به مسئولیت برتان میگیم که هر کسی که اینمی کار کده، اینمی موتر که اینجا بشده، اینمی را افراد و اشخاصی به اینجا میاره که در مقابل قانون مسئولیت داره، موترش نمبر پلیت نداره، از تلاشی مسئول است، برای عسکر استاد نمی کنه، حکم عسکر یا حکم قانون کس تطبیق کده نمیتونه. یعنی عدم تطبیق حکم قانون باعث از این میشه که یعنی طور کارا صورت بگیره و این دفعه آخر هم نیست، دفعه اول هم نیست. و با فکر میکنم اگر به یعنی منوال ادامه پیدا بکنه و شما افراد و اشخاص دقیق برشان صلاحیت مطید، یعنی در آینده هم صورت خواهد گیره.
حالا وزارت داخله از مجازات و مکافات صحبت کرده در قبال کسایی که واقعا غفلت کردند. آیا قانون تطبیق خواهد شد در قسمت کسایی که براستی اینا غفلت کردند؟
برای امیر حوزه تعیین و انتخاب افراد و اشخاص برش اجازه داده نمیشه و طرفی احکام یا افراد و اشخاصی بلند رتبه که در بالاش هستند به نام خویشاوند و به نام اندیوال و به نام قریب و به نام نفری منطقیش به یمنی ما استخدام شده در اینجا. یمنی ها باید مکمل تغییر پیدا بکنه. قماندانی کابل باید کاملا پرسنل خود در هر سیمه و در هر چهار ماه یک دفعه تبدیل بکنه. کسی در پسته ثابت وجود نداشته باشه و شناخت ازیر پیدا نکنه که یک موتر کلان به یک جای کلان بکنه.
از نظر شما رای حل ای بوده میتونه که تغییر و تبدیل بیاید در سطح منصوبین امنیتی در شهر کابل و یا ای که تدابیر دیگه هم گرفته شوه؟
ببینین برای نمی مسائل از همه اولتر تعلیم و تربیه، اول باید یک کسی که استخدام میشه برای وظیفه اینمی با اونمو باید استعداد ازیر داشته باشه که حداقل بفهمه که کشف چی است. تغییر و تبدیل افراد و اشخاص برالوه ازی صلاحیت دادن برای افراد و اشخاصی که مسئولیت برش داده شده و عدم مداخله در امورات قماندانی امنیه کابل، ریاست امنیت کابل و دیگر ارگانهای مربوط زرفت. اگر در کارهای اونا در مقرریهایش مداخله صورت نگیره ما ایتر فکر میکنیم که تغییرات شاید.
کابل خان تدبیر یک کارشناس امور امنیتی بود که گفت تقسیم نادرست وظایف از جمله مشکلات عمده در راه جلوگیری حملات تروریستی می باشد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شهروندان شهر غزنی در هراس از یک حمله دیگر به سر می برند. طالبان مسلح تقریبا دو هفته قبل بر شهر غزنی هجوم بردند و باشندگان شهر غزنی را به خاک و خون کشیدند. بعد از آن که نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان طالبان مسلح را از نقاط مرکزی شهر غزنی بیرون کردند و شهر دوباره در تصرفشان قرار گرفت، حکومت افغانستان از اعزام نیروهای تازه نفس به شهر غزنی خبر داد. اما تعدادی از شهروندان غزنی در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی بار دیگر از امکان یک حمله خونبار بر شهر غزنی ابراز تشویش کردند. فرشته جلالزی با جزئیات بیشتر.
طالبان مسلح اخیراً شهر غزنی را مورد حمله گروهی خونبار قرار دادند. حمله بر شهر غزنی حداقل از نظر تعداد از مقامات حکومت افغانستان غیر مترقبه بوده و به کمک گروه‌های مسلحی که در آن طرف مرز با پاکستان فعال هستند صورت گرفته بود. وحید الله کلیمزای والی غزنی در سخنرانی اخیر در شهر غزنی بار دیگر از تهدید جنگجویان خارجی به امنیت شهر ابراز نگرانی کرد و گفت که استخبارات خارجی عقب حمله اخیر بر شهر غزنی بودند. کلیمزای گفت اگر توجه عاجل نشود تکرار احتمال تکرار فاجعه اخیر در غزنی را رد نمی کند. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی به نقل از والی این ولایت میگوید که اگر حکومت مرکزی به امنیت شهر غزنی توجه نکند و کمربند امنیتی شهر را که در حمله اخیر بر شهر غزنی از هم فرو پاشیده شده است، تقویه نماید خطر یک فاجعه دیگر در شهر غزنی است. آمار نشر شده از جانب حکومت افغانستان نشان می‌دهد که صدها فرد ملکی در حمله طالبان مسلح بر شهر غزنی کشته و زخمی گردیدند. تعداد زیاد از باشنده‌های این شهر باستانی با خساره سنگین مالی رو در رو شدند که احیای آن شاید ماه یا سال‌های آینده را در بر گیرد. اما اکنون تعداد از شهروندان غزنی از اینکه طالبان مسلح شاید بار دیگر بر این شهر حمله گروهی کنند در هراسند. چند شهروند غزنی که با خبرنگار رادیو آزادی صحبت کردند گفتند که طالبان مسلح هنگام حمله اخیر بر شهر کمربند امنیتی شهر را از بین بردند و اگر حکومت به احیای مجدد آن توجه عاجل نکند عواقب ناگوار در قبال خواهد داشت. خبرنگار رادیو آزادی در غزنی میگوید که راه‌ها بین تعداد زیاد ولسوالی‌ها و شهر غزنی هنوز هم مسدود است. شبکه‌های مخابراتی در این ولایت به سختی کار می‌کنند و خبرنگاران به مناطق وسیع در این ولایت دسترسی ندارند. این هم از مسائل عمده نگرانی بین مردم غزنی به حساب می‌رود.
تشکر شنوندگان گرامی. فرشته جلال‌زی بود با گزارش در مورد این که شهروندان شهر غزنی در هراس از یک حمله دیگر به سر می‌برند.
Israel has many friends and allies.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seizes this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
ناظران سیاسی میگویند پاکستان با تنش در رابط با افغانستان، مناسبات متزلزل با ایالات متحده و رابط کمرنگ دیرینه با هند امروز در انزوا قرار دارد و برگشتاندن اسلام آباد به روال عادی مناسبات دیپلماتیک وظیفه است بسیار دشوار. سوال در اینجاست که آیا عمران خان صدراعظم جدید پاکستان میتواند این کشور را از چالش های موجود نجات بدهد؟ مقیم نائب گزارش دارد که با هم میشنویم.
عمران خان در سخنرانی به مناسبت پیروزیش در انتخابات ماه گذشته گفت در حال حاضر پاکستان در سیاست خارجی با چالش‌های خیلی بزرگ روبرو میباشد. اما عمران خان که برای اولین بار دوره صدارت پاکستان را تجربه میکند و پیشینه سیاسی اندک دارد، چنین حکومت به میراث گرفته که به حمایت از گروه‌های افراطی و تندرو و همچنان ایجاد ناامنی در منطقه متهم میباشد. هرچند اسلام آباد به طور مکرر این اتهامات را رد میکند، ولی موضوع حمایت پاکستان از گروه های تروریستی به سطح منطقه و جهان مطرح است. رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در ماه جنوری پاکستان را به دروغ و درویگی متهم کرد و میلیون ها دلار کمک این کشور در مبارزه با تروریسم و پاکستان را به حالت تعلیق درآورد. عمران خان که قبل از این به طور مکرر اشتراک پاکستان در مبارزه با تروریسم بر رهبری آمریکا را انتقاد کرده، در عوض اشتراک پاکستان در جنگ آمریکا بر ضد تروریسم خواهان ایجاد روابط به گفته وی اعتدال می باشد. عمران خان از این موقف هم حمایت می کند که از راه توافق و مصالحه با گروه های افراطی امنیت منطقه را بهبود بخشد. عمران خان به خاطر این موقفش شدیداً مورد انتقاد قرار گرفت و متهم شد که با گروه های افراطی موقف نرمتر دارد. هما یوسف یک تحلیلگر در مرکز ویلسون در واشنگتن می گوید عمران خان با ایجاد اعتماد دوباره در برابر افغانستان خوب عمل کرده و به گفته وی او با چهره تازه در کسب باور افغانستان کمک کرده می تواند. با در نظر داشت رکود در روابط کنونی با واشنگتن، به نظر خانم یوسف تمایل پاکستان از امریکا به سمت چین ادامه خواهد داشت. اما در هر حال کشور رقیب هند به مثابه بزرگترین چالش خارجی در برابر حکومت عمران خان باقی خواهد ماند. این دو کشور از زمان استقلال 3 بار با هم جنگیدند، اما به گفته ناظران راه رسیدن به دهلی نو برای رهبران ملکی پاکستان خیلی پرخطر است، زیرا سیاست خارجی و دفاعی در برابر هند در دست اردوی پرقدرت این کشور می باشد.
تیرگی رابط میان انقره و واشنگتن به خاطر بازداشت یک راهب آمریکایی در ترکیه هنوز هم ادامه دارد. ترکیه میگوید آمریکا روند قانونی این کشور را نادیده میگیرد. این در حال است که تنش‌های اخیر میان آمریکا و ترکیه باعث شده تا ارزش لیره پول ترکی امروز پنجشنبه 1.1% در برابر دلار کاهش یابد. فرشته نگاه گزارش دارد با این شرح.
سخنگوی رئیس جمهور ترکیه گفته است ایالات متحده آمریکا روند قانونی ترکیه را نادیده گرفته و در مورد رهایی یک راهب آمریکایی که در بند این کشور است خواسته های دلخواه خود را مطرح می کند. ابراهیم کالن دیروز از واشنگتن خواست تا به قوه قضاییه ترکیه ارج بگذارد. روابط میان ترکیه و آمریکا پس از آن به تیرگی گرایید که انقره به خواسته واشنگتن برای رهایی راهب مسیح پاسخ مثبت نداد. راهب آمریکایی اندریو برنسون از سوی انقره متهم شده که با گروه‌های دخیل در کودتای نافرجام سال 2016 میلادی همکاری کرده است. او در توقیف خانگی به سر می‌برد و اگر مقصر شناخته شود به 35 سال زندان محکوم خواهد شد. سارنوالان ترکیه ادعا می‌کنند که برنسون با رهبر مذهبی ترکیه فتلا گولن که در آمریکا مستقر است ارتباط دارد. آقای برنسون اتهامات علیه خود را رد کرده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا اخیراً به خبرگزاری رویترز گفت که درباره رهایی راهب آمریکایی توقیف شده در ترکیه هیچ خواسته انقره را نخواهد پذیرفت. دونالد ترامپ گفت که در این باره هم کدام نگرانی ندارد که موقف شدید او شاید به ترکیه کمپینمان واشنگتن در ناتو بوده و به سوی تبدیل شدن به قدرت اقتصادی گام برمی‌دارد زیان وارد کند. واشنگتن همچنان اخیراً علیه ترکیه تعرفه ها را وضع کرد که این عمل ارزش لیره ترکیه را به طور بی سابقه کاهش داد. رجب طیب اردوغان در واکنش به این اقدام آمریکا هفته جاری در یک سخنرانی قبلا ثبت شده ویدیویی خطاب به مردم کشورش گفت آنهایی که سبب بحران پول در ترکیه می باشند می خواهند ترکیه و مردم آن را به زانو درآورند، ولی او افزود که ترکیه توانایی و قدرت جلوگیری از این بحران را دارد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
مسلمانان در کشورهای اروپایی با تجمع در رستوران‌ها و فروشگاه‌های بزرگ روزهای عید را جشن می‌گیرند. مقیم نائب در گزارش به برگزاری روزهای عید در آلمان و اروپا نگاه انداخته است که با هم میشنویم.
تعداد زیادی از اتباعی آلمان شامل مهاجران و پناهندگان از افغانستان، ترکیه، شرقی میانه و جنوب آسیا در این کشور و برخی کشورهای اروپایی روزهای عید قربان را جشن گرفتند. عید قربان که مسلمانان به این مناسبت گاو، بز و گوسفند را قربانی میکنند، امسال در آلمان و سراسر اروپا به طور گسترده برگزار شده است. در این حال برخی از سازمانها و نهادهای مذهبی در همه شهرها به خاطر قربانی پول جمع آوری کردند و گروه های وجود دارند که پول قربانی جمع شده را در مناطق تحت جنگ در جهان میفرستند و با مردم کمک میکنند. مسجد منهاج القرآن یکی از این نهادها به شمار می رود. طارق علی امام این مسجد در برلین پایتخت آلمان به خبرگزاری دی پی گفت نهاد خیریه آنها پول قربانی را در مناطق مانند سوریه و فلسطین به مصرف می رسانند. سازمان منهاج القرآن یکی از سازمان‌های بین‌المللی با شبکه‌ها در اروپا و آمریکای شمالی مستقر در پاکستان است. بر اساس معلومات سال 2015 میلادی دفتر فدرال آلمان و اداره مهاجرت و پناهندگان حدود 4 تا 5 میلیون مسلمان تنها در آلمان زندگی می‌کنند. روز اول عید قربان با ادای نماز عید آغاز می شود. خانواده های مسلمان در سه روز عید قربان لباس های نو می پوشند، با پختن و صرف غذاهای شیرین با یکدیگر می بینند. داوود، یک تن از مسلمانان لبنانی که 13 سال از در آلمان زندگی می کند، می گوید صبح وقت از خواب برخواسته برای ادای نماز عید به مسجد رفته و پس از برگشت به خانه کلچه و دستپخت‌های شیرین صرف کرده است. سید اعظم اکرم، یک افغانی که با مهاجرین افغان در برلین کار میکند، در مورد برگزاری روز عید خود چنین گفت.
روز اول عید و قسم که ما انتظار داشتم متاسفانه نتانستم که در نماز عید بروم. مراسم اصول انجام بتون باید کار میکردم. ما دو تا وعده داشتم جای مختلفی که اونجا مهاجرین زندگی میکنه، برای از اونا باید ترجمه میکردم. بعد از اون خانه آمدم، با ملاقات دوستا رسیدم، 6:30 بجا بود.
سید اعظم اکرم در رابطه با مهاجرین افغان و مراسم عید آنها به رادیو آزادی گفت
در برلین و در دوروبر برلین بیشتر از 100 جای اقامتگاه مهاجرین است. کسایی که میتونن اکثرا میرن اول به نماز عید، بعد از او اینا یا شخصی یا بعضن هم از طرف از قرارگاه های جای لاغرهایی که اینا در اونجا زندگی میکنن تجلیل ایده برای از اینا آسان میکنن، یکی دیگر ملاقات میکنن، جاهای مختلف میرن. در هر صورتش اید باعث یک پناهنده هم برای از اینا یک منبع خوشی است.
ادبای برخی کشورها روز اول عید قربان را سه شنبه و اما ایندی ها، پاکستانی ها و مراکشی ها روز عید را چهار شنبه برگزار کردن.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حزب دموکرات آمریکا میگوید مانع هکرها برای رخنه در اطلاعات مربوط به این حزب شده است. اداره استخبارات فدرال آمریکا تحقیق در این مورد را آغاز کرده. فرشته نگاه جزئیات بیشتر دارد.
مقام های ایالات متحده آمریکا میگویند جلبکرهای گرفته شد که تلاش میکردند تا به اطلاعات اعضای حزب دموکرات آمریکا دسترسی پیدا کنند. مقام های حزب دموکرات دیروز گفتند یک شرکت امنیتی اینترنتی با اطلاعات جعلی تلاش کرد تا به اطلاعات این حزب رخ نکند و گفته آنها قصد هکرها داخل شدن در دیتابیس رای دهندگان حزب دموکرات بود که در آن معلومات میلیون ها رای دهنده ثبت است، اما جلوان هکرها گرفته شد. مقام های دولتی گفتند FBI یا اداره استخبارات فدرال آمریکا این رویداد را تحقیق می کند و تا هنوز روشن نیست که کیها در این عمله اینترنتی دست دارند. راس روسیتی، مدیر ارشد خدمات اطلاعاتی سایبرسون در بوستن، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته است که دیتابیس رای دهندگان هدف خوبی برای کسان است که تلاش می‌کنند تا اطلاعات در مورد مخالفین سیاسی را به دست آورند. این در حالی است که شرکت مایکروسافت درست پیش ادعا کرد که تلاش‌های تازه هکرهای روسی را ردیابی کرده است. به گفته این شرکت، هکرهای روسی قصد داشتند قبل از انتخابات کنگرس در ماه نوامبر تعداد از نهادهای سیاسی ایالات متحده را هدف قرار دهند. به گفته مایکروسافت، یک گروه هکرها که با حکومت روسیه مرتبطند، دومین‌های اینترنتی جعلی را به خاطر کپی صفحات اینترنتی مقام‌های بلندرتبه دو بانک محافظه‌کاران واشنگتن که از کرملین انتقاد می‌کردند ایجاد کرده بود. شرکت مایکروسافت همچنان گفت هکرها سه دومین جعلی دیگر را طرح کرده بودند تا وانمود کنند که مربوط صنایع آمریکا اند. سازمان‌های استخباراتی ایالات متحده آمریکا چند ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 2016 در آن کشور ادعا کردند که هکرهای روسی بنابر دستور کرملین به ایمیل‌های اعضای حزب دموکرات رخنه کردند که هدف آن خدشه‌دار ساختن چانس برنده شدن هیلاری کلینتون در انتخابات و پیروزی دونالد ترامپ بود. مسکو این اتهامات را همواره رد کرده است.
شنوندگان گرامی، در همین جا می‌رسیم به پایان برنامه های امروزی رادیو آزادی. تا لحظات بعد در سر ساعت 7 رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می‌کند. من سید سمی عباس و همکار تکنیکیم بلال نبی از رادیو آزادی با شما خداحافظی می‌کنیم. خداوند یار و نگهدارتان.